با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران با تبریک سال نو و نوروز باستانی. امیدوارم که سال جدید سال بسیار خوبی برای مردم ایران باشه، برای کارگران، زحمتکشان و برای همه آنهایی که به یک زندگی شایسته انسانی احتیاج دارند و باعث داشته باشند. ما وقتی وضعیت ایران را در نظر میگیریم، ما اکنون در شرایطی هستیم که عملا فضای سیاسی ایران زیر در این آستانه بهار زیر فضای سایه جنگ قرار گرفته. حملات بی سابقه ای که با بمب‌افکن‌های آمریکایی به یمن انجام دادند و همزمان بمباران‌های وحشیانه ای که ارتش اشغالگر اسرائیل در غزه انجام داده، تلایه ها و نشانه هایی از سیاستی که ترامپ داره در پیش میگیره در قبال خاورمیانه، در قبال ایران، و اون چیزی که زمانی مطرح میکرد امریکا فرست، حالا به نظر میرسه که اسرائیل فرست یا نتانیاهو فرست مطرح شده. یعنی در اینجا آمریکا دست اسرائیل و نتانیاهو را باز گذاشته با در کشتار مردم غزه، بمباران های شدید و اون تسلیحاتی را که دولت بایدن بهش نمیداد، هواپیماهای F-35 پیشرفته و بمب های سنگرشکن، اونا را همه را در اختیارش گذاشته. همین بمب ها و چیز هم هست که آمریکا این بار در قبال یمن داره به کار میبره، بمباران های خیلی سنگین و با شدت خیلی بالا، به گفته این بمباران ها ادامه خواهد داشت و تمام این چیزهایی که انجام میده، بمباران‌هایی که انجام میده، چندین بار اینو مطرح کرده که این ایران را مسئول میدونه، برای اینکه یک نیروی نیابتی ایران در اونجا کار میکنه. جالبه که همه کشورهای خاورمیانه نیروهای نیابتی دارن، از جمله ترکیه، امارات، عربستان، خود آمریکا گفت خیلی اینجا نیروهای نیابتی داره، ضمن اینکه پایگاه‌های وسیعی هم داره، ولی در مورد جمهوری اسلامی مطرح میکنن که اینا نباید نیروی نیابتی داشته باشن. این بحثی است که به نظر میرسه که بین آمریکا و روسیه هم مطرح شده و لاوروف در یک مصاحبه اینو مطرح کرده بود. به هر شکل ترامپ و وزیر خارجهش و رئیس شورای امنیت ملیشون خیلی به سخنگوی کاخ سفید بارها مطرح کردن که زدن یمن به شکلی نشانه اینه که ما به ایران میخوایم این هشدار را بدیم، این مطلب بدیم که اگر ایران پای میز مذاکره نیاد، به همین سرنوشتی دچار خواهد شد که یمن دچار شده، به همین سرنوشتی دچار خواهد شد که لبنان دچار شده و یا غزه درش به سر میبره. بنابراین این اون چیزی هستش که میشه بسیار بهش توجه کرد، یعنی پیام بسیار آشکار و روشن است. یعنی از یک طرف ترامپ نامه مخصوصی را از طریق امارات فرستاده به جمهوری اسلامی، به دست جمهوری اسلامی رسونده که این نامه را تحویل گرفتن، و از اون طرف پشتبند این نامه برای اینکه نشون بده که این تهدیداتی که مطرح شده بلوف نیست، آمریکا داره اون سیاستش را در مورد یمن به پیش میبره و با کوبیدن یمن، با اقداماتی که در اونجا انجام میده و با تهدیداتی که وزیر خارجه آمریکا به دولت عراق داده که اگر گروه های نزدیک به ایران، هشت و شعبی اینا، اقداماتی انجام بدن، با مشکل بسیار جدی روبرو خواهند شد و ایران و آمریکا وارد عمل میشه. این یک مسئله است که خب مسئله مذاکره و جنگ در رابطه با سیاست دولت ترامپ هست در قبال جمهوری اسلامی. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مذاکرات هسته‌ای به یک وضعیت حساسی داره میرسه. در ماه اکتبر، یعنی تا 6 ماه دیگه، اون فرصتی رو که برجام داشت از میان برداشته میشه و تمام محدودیت هایی که روی سیستم ساختار اتمی ایران بود برچیده میشه. و این اون چیزیست که اروپایی‌ها اعلام کردن در نشستی که چند هفته پیش داشتن. انگلستان خیلی رسما اعلام کرد که ما مکانیزم ماشه را فعال خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در جمهوری اسلامی داره پیش میره، غنی سازی بیش از 60% و مجموعه اورانیوم غنی شده که ایران داره برای ساختن چند بمب اتمی کفایت میکنه، و اگر ایران تصمیم بگیره که بمب اتمی بسازه، ظرف چند هفته میتونه اون ساخت بمب هسته‌ای رو انجام بده و زمان گریز جمهوری اسلامی خیلی کم شده. این چیزی که کشورهای اروپایی، چون آمریکا از برجام خارج شده، این کار رو نمیتونه انجام بده، اون پنج کشور دیگه میتونه انجام بدن، چین و روسیه که خب به جمهوری اسلامی نزدیک هستن. این امکانی داره که آلمان، فرانسه و انگلستان یکی از این کشورها تقاضا بده، و این تقاضا رو که اگر بخوان مطرح کنن بایستی در خرداد ما مطرح بشه که 60 روز یا 50 روز طول میکشه تا پروسه‌اش انجام بشه و بتونن تمام تحریم های سازمان ملل رو برگردونن. نکته مهمش این هستش که برگشتن این تحریم ها طوری هستش که هیچ کشوری نمیتونه اونا وتو کنه، یعنی اینجا چین و روسیه نمیتونن بازگشت تحریم ها رو جلوشو بگیرن، و اگر تحریم ها برگشت کنه یعنی ایران به شکل خیلی وحشتناکی میره زیر پوشش تحریم های سازمان ملل در کنار تحریم هایی که آمریکا داره. عملا محاصره دریایی ایران امکان پذیر هست، همه کشورها باز گزارش بدن که چه رابطه با ایران دارن و چه مبادلاتی انجام میدن. و نکته دیگه‌ای که در اینجا مهم هست این هستش که آژانس انرژی اتمی هم تا یک ماه دیگه بایستی گزارش جدیدی مطرح کنه که این گزارش رو بده به شورای امنیت، که تو جلسه چند هفته پیشی که انجام شد بر سر مسئله برنامه هست ایران، اونها از آژانس خواستن که یک گزارش ویژه بده، و آژانس تا حالا چندین بار مطرح کرده بود که برنامه ایران صلح‌آمیز هست و هنوز بار نظامی نداشته، یا هرچند تردیدهایی تو این رابطه مطرح بود، ولی در این دو گزارش آخرش به شکلی داره مطرح میکنه که برنامه هسته ایران نمیشه قطعی گفت که صلح‌آمیز است و بار سمتگیری نظامی هم درش دیده میشه، ضمن اینکه برخی از سایت‌ها و جاها رو ما نمیتونیم به طور دقیق بازرسی نکردیم، اطلاعاتی نداریم، و این خطر وجود داره که اگر شورای امنیت بازرسی سایت های اتمی ایران را از آژانس بگیره و به یک گروه ویژه بده، ما با وضعیت روبرو میشیم که عراق روبرو شد در موقعی که بازرسی های سرزده، بازرسی های کامل از طرف شورای امنیت مطرح شده بود، و این میتونه به شدت خطرناک باشه. حالا اینکه در اونجا چین یا روسیه این قضیه را وتو کنن، باید دید که تا چه حد سیاستشون در این راستا خواهد بود، با توجه به اینکه پوتین سیاستش اینه که با آمریکا وارد رابطه بسیار نزدیکی بشه و ممکنه در این رابطه مثل دورانی که مدودف بود، که حتی اون موقع چندین بار ظریف هم مطرح کرده بود که من به مسئولین گفتم که دستفرمانی که روسیه داره میره دستفرمان تحریم وتو هست، رأی مثبت میده، که اونا قبول نکردن، بعدا دیدن که رأی مثبت داد، چون سیاست مدودف این بود که رابطه گرمی با اروپا یا با آمریکا داشته باشه. حالا هم دوره هست که دوباره سیاستی که پوتین و ترامپ دارن در پیش میگیرن، این خطر وجود داره که روسیه به این شکل در مورد ایران مثل زمان مدودف عمل بکنه، و دولت چین هم که در اینجا تا حالا نشون داده که در به کارگیری حق وتو بسیار با تردید عمل میکنه، ممکنه رأی ممتنع بده و رأی منفی نده تو اینجا بتون نکنه، که خود این هم میتونه یه خطر باشه. در هر صورت این امر که و چقدر چین و روسیه میتونن به کمک جمهوری اسلامی بیان خودش محل سوال هست. حالا اینجا پس بنابراین ما در مورد مسئله اتمی هم میبینیم که یک وضعیت به شدت بغرنج وجود داره، به جمهوری اسلامی در یک وضعیت به شدت نگران کننده یا خطرناکی گیر کرده که میتونه بازگشت کل تحریم های سازمان ملل باشه، انتخاب یک گروه ویژه جدید باشه به جای آژانس برای کنترل تمام ساختارهای هسته ای ایران و مسائلی که به دنبالش خواهد اومد. خب در اینجا این وضعیتی که وجود داره و این خطر هم وجود داره که اگر اینها به توافق نرسن با آمریکا، آمریکا بی توجه به اینکه چه وضعیتی جهان وجود داره بره به سمت اینکه خط نتانیاهو رو پیش ببره و شروع کنه سایت های اتمی ایران رو بمباران کنه، و حتی یکی از این مسئولین خود ایران حالا تو چه مقامی هست گفته بود که خب ما بعضیا درباره جنگ خیلی ساده اندیشانه فکر میکنن، کافیه که ستاره خلیج فارس رو بزنن و در اونجا 60% پمپ بنزین از تحویل بنزین محروم میشن و یک بحران بسیار شدیدی به وجود میاد. بنابراین زدن زیر ساخت های انرژی ایران یا سایت های اتمی ایران به شدت میتونه خطرناک باشه. حالا عواملی که در اینجا وجود داره که میتونه این پارامترها را بایستی با احتیاط بهش برخورد کرد و ترامپ به شکلی مجبور خواهد بود که خیلی وقتی میخواد تصمیم بگیره بسیار آگاهانه تصمیم بگیره. این هستش که خب واکنش چین و روسیه در اینجا روشن نیست و بعید به نظر میسه که چین و روسیه به راحتی اجازه بدن که آمریکا بیاد یکی از متحدین نزدیکش که تو این سالهای گذشته اساساً اتهامی که به خامنه ای میزنن که خامنه ای سیاست شرق غربی را کنار گذاشته و رفته در موه شرق و نگاه به شرق را در پیش برده، سیاستی که به شدت شکست خورده. از طرف دیگه ایران جزء گروه بریکس هست و تو شانگهای نقش داره، بنابراین در بلوک جدیدی که در حال شکلی است نقش بالایی داره و کشور مهمی است و بنابراین این احتمال وجود داره که چین و روسیه در اینجا تلاش هایی بکنند که وارد یک حمله به ایران صورت نگیره. کما اینکه در تلفن 1.5 ساعته ای که 90 دقیقه ای که ترامپ و پوتین در هفته گذشته داشتن، همونطور که کاخ سفید در بیانیه خودش مطرح کرده که از بحثاشون مسئله اتمی ایران بوده و در اونجا این نکته را مطرح کردن که یک، ما با گسترش سلاح‌های اتمی در منطقه مخالفیم، دوم که ایران نباید امکانات نابودی اسرائیل را به دست بیاره، که خب این اشاره خیلی مستقیمی است که ایران نباید به سلاح اتمی مجهز بشه. اینکه این مذاکرات بین پوتین و ترامپ به چه سطحی بوده و به چه شکلی مطرح شده، به نظرم بایستی دید که اطلاعات دقیقتری به وجود بیاد و ببینیم چه سازش هایی در اونجا صورت گرفته. آیا این سازش ها به نفع جمهوری اسلامی بوده یا اینکه به ضرر جمهوری اسلامی بوده. یعنی به هر شکلی حالا که جمهوری اسلامی هنوز وارد یک مذاکره مستقیم با آمریکا نشده و بازی در اورتون رابطه با سیاستی که در پیش گرفت به شکلی نتونست ابتکار عمل به دست بگیره، عملا همونطور که گفته میشه که اگر پای میز نشینید ممکنه روی میز بشینید، یعنی شما در مورد شما مذاکرات صورت بگیره. کما اینکه الان بین ترامپ و پوتین در مورد ایران بحث و مذاکره صورت گرفته تو این رابطه. این وضعیتی است که وجود داره. خب این جمهوری اسلامی ضمن اینکه مسئله اتم براش مسئله مهمی هست، در درون خودش به خاطر اینکه یک ساختار بسیار متخلخل داره، ساختاری است که سانترالیزمش یک سانترالیزم در هم شکسته است و نقشی که ولی فقیه داره، ولی فقیه عملا با سیاستهایی که تمام 20 سال گذشته انجام داده سیاستش ورشکسته است، اعتبار گذشته خودش رو از دست داده. بنابراین ما شاهد یک نوع درگیری های درون باندهای نظام هستیم، هرچند در اینجا اون سیاستی که الان داره در پیش گرفته میشه، میشه گفت که رو چند محور جمهوری اسلامی داره برنامه ریزی میکنه. یکی این هستش که دارن تلاش بعد از اینکه پزشکیان روی کار اومد به اون سیاست یک دستسازی و یک خالصسازی در حکومت شکست خورد، با حذف رئیسی موضوع عوض شده، پزشکیان اومد و تلاش شد که با اصلاح طلبان و اعتدالیان یک آشتی صورت بگیره، عملا میبینیم که اون جناح هار، یعنی هارترین جناح فاشیستی رژیم که بیشتر پایداری هستن، اونها کم کم دارن میرن به سمت انزوا، چون اینا متوجه شدن که تو شرایط کنونی جهانی که خطر حملات اسرائیل و آمریکا وجود داره، به فضای جنگی وجود داره و در جامعه یک شورش از پایین صورت گرفته، کوبیدن بر تبل چنین موضوعاتی میتونه خطرناک باشه. و همین خاطره که میبینیم که محمود نبویان که در سرلیست پایداری در انتخابات بود، به بالاترین رأی آورد، کاندیدای ریاست مجلس بود از طرف پایداری ها، و خضریان یا چند نفر دیگه، اینها عملا در مقابل بخش های دیگه پایداری، بخش های تون مثل حمید رسایینا وایستادن، یا ثابتی وایستادن. و از اون برم جناح های درون رژیم مثل مشرق نیوز که نشریه ایست نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه، مطرح کردن که این تیپ هایی که دارن دستور میگن تظاهرات حجاب میدن و شعار میدن که بایستی حجاب و قانون ولا قانون حجاب اجرا بشه، اینا نو فرغانی هایی هستن که خطرناکن و باعث به شکلی مهار بشه. جالب است که در این رابطه قالیباف خیلی صراحت من مطرح کرد که مسئله متوقف شدن لایحه حجاب یا قانون حجاب توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی به درون جلسه شورای امنیتی برده شد، به شورای امنیت ملی یک پارچی بر این نظر بود که بایستی متوقف شد. بنابراین سیاستی که پس توی رژیم وجود داره این هستش که دارن تلاش میکنن از در سطوح بالا اون تشتت در بالا را به شکلی کنترل کنن، اون جناحایی که خار به تندرو هستن را به شکلی جلوشون بگیرن. همین که حصر کروبی رو برداشتن، به صحبت از اینه که حصر میرحسین موسوی به زهرا لنمرد هم برخواهند داشت در یکی دو ماه آینده، نشون میده که اینا میرن به سمتی که پایه حکومتی خودشون با امتیازاتی که به اپوزیسیون درونی خودشون میدن تقویت کنن تو این رابطه. این یک اقدام صدر انجام میدن. بنابراین گسترش پایه درونی رژیم، همراه کردن اپوزیسیون درونی و کنترل هارترین و جناهای تندرو در درون خودشون سیاست است که الان از طرف اونها در پیش گرفته شده تا بتونن یک نوع وحدت کامل ایجاد کنن که اگر حتی میخوان وارد مذاکره بشن بتونن با قدرت پشتوانه داخلی داشته باشن. به خاطر همین هم میبینیم که الان حسن روحانی با اطلاعاتی که داره مطرح میکنه، افشاگری هایی که داره مطرح میکنه، به شکلی داره مطرح میکنه که این تندروها در سالهای گذشته باعث شدن که برجام در دوره بایدن امضا نشه، برجامی را که عراقچی با رابرت مالی به نقطه پایانی رسیدن فقط امضاش مونده بود که خامنه‌ای جلوش گرفت زیر فشار همین تندروهایی که الان هستن. و حتی توضیح داد که این چندین بار توضیح داده که این تندروهای که تحت حمایت خامنه‌ای بودن مثل همین حمید رسایی یا کلا پایداریا و مصباحیون چه خرابکاریهایی در دولت اون انجام دادن، به شکلی داره همون کارهایی که نه انجام میدن بر علیه پزشکیان به شکلی افشا میکنه. به نظرم این نشون دهنده این هستش که فضای سیاسی در درون حاکمیت طوری است که زدن اون تندروها، کنترل تندروها را در دستور قرار دادن تو بخش های مختلف. وقتی که حتی روزنامه جوان که روزنامه وابسته به سپاه هست یا حتی مشرق نیوز اونطور موضعی میگیره، نشون میده که در اونجا یک سیاست جدیدی در این مورد اومده. نکته دومی که در اینجا حاکمیت داره پیش میبره اینه که به این نتیجه رسیده که امکان اون تحریک مردم به حرکت های توده‌ای را به شکلی کاهش بده. اون متوقف کردن لایه حجاب و عفاف کاملا در این راستا بود، اینکه دیگه زیاد پاپیش جنبش زنان نمیشن، قدرت جنبش زنان اینقدر بالاست که اونا متوجه میشن که برخوردهای تحریک‌آمیز میتونه جامعه رو به سرعت وارد فاز جدید بکنه. بنابراین اینها مجبور شدن زیر فشار جنبش زنان و زیر فضایی که اینجا وجود داره اولا از این لایه عقب نشینی کنن. بنابراین این پیشرفت زنان در متن نیستن که حاکمیت متوجه شده نمیتونه. حتی این گستردگی جشن‌های چهارشنبه سوری و جشن‌های پیشواز عید که در بخصوص در شهرهای کردستان و شهرهای مختلف انجام گرفت، نشون دهنده اینه که حاکمیت متوجه است که نمیتونه جلوی این قضیه رو بگیره، چون این جنبش یک جنبش بسیار قدرتمندی اینجا اگر وارد می‌خواست بشه بگه جلوی این جشن‌ها رو بگیره، عملاً با شورش‌های بزرگ توده‌ای رو می‌شد. و اینا تو اصطلاحاتی هم که دارن توی نوشته‌هاشون به کار می‌برن مطرح می‌کنن که ما باز تلاش کنیم که از دو قطبی سازی تو جامعه جلوگیری کنیم. و همزمان با اینکه دارن تو زمینه آزادی‌های مدنی به شکلی مجبورن اون تغییراتی که جنبش زن زندگی آزادی در جامعه تحمل کرده رو بپذیرن، از اون ورم سعی میکنن اینا فرموله کنن تا بتونن اون نیروهای درونی خودشون رو راضی کنن که ما این عقب نشینیام برای حفظ نظام مشکله، چون اون باندها به نیروهای به شدت راست و فاشیستی تر نشون دهنده این هستش که این جناح یا جناحایی که متوجه خطرناک بودن اوضاع هستن میخوام از طریق این توصیات بگن که این عقب نشینی ما اجباری است و باید بکنید، ضمن اینکه اینا مجبورن که از اون فضایی که تو جنبش هست، از اون فضایی که تو جامعه هست به شدت نگران هم هستن. نکته دیگه ای که در اینجا میشه دید در دهنا، یکی از نکاتی را که به شکل برجسته تو بحثاشون مطرح است اینه که مطرح میکنن ضمن این گسل مدنی و گسل فرهنگی که به اون شکل دارن باش برخورد میکنن، دو گسل دیگه هم هست که میتونه منفجر کنه جامعه رو داخل، یکی گسل طبقاتی و جنبش های مطالباتی است و دیگری مسئله ملیت های ایران، که در همین دو تا حالت هم میبینیم که رژیم داره با یک سیاستی دست به اسات این رابطه را میره. این که یک مرتبه اون سیاست کارگری رژیم، وزارت کار و کارفرمایان یا اون سه جانبه گرایی که مطرح میکنن و تشکلهای کارگری زرد به وابسته رژیم تصمیم گرفتن که حقوقهای کارگران را 45% افزایش بدن، یعنی 10% بالاتر از حتی تورم رسمی که الان وجود داره، عملا به این خاطره که میخوان به بخشهای کارگری این مسئله رو مطرح کنن که ما به فکر این قضیه هستیم، با کمبود بودجه روبرو هستیم، ولی با این حال اگر باشه میتونیم این مسئله را به شکلی حل کنیم. اینا میخوان به شکلی کاری کنن که این به قول معروف چاشنی جنبش مطالباتی به شکل کشیده بشه، تو بخش های از جنبش کارگری این ایده رو مطرح کنن که ما داریم تلاش میکنیم که حقوق شما پرداخت بشه، چه در مورد پرستاران، چه در مورد کارگران و بخش هایی که زیر پوشش قانون کار هستن. به شکلی باید حتی این اقدام رژیم را که در اینجا خودشون بدونی که یک فشار قوی از جنبش کارگری در پایین باشه، زمینی که حرکت های سال گذشته بسیار گسترده بود و خواستهایی که در بر سر دستمزد حداقل دستمزد بود خیلی وسیع بود، ولی اینکه اینها برخلاف سالهای گذشته که مثلا 20% یا 18% بالا می بردن 45% بالا بردن، به شکل نیم نگاهی به اوضاع جامعه دارن که نمیخوان بذارن این گسر به شکل یک جنبش مطالباتی سراسری وارد عمل بشه. در مورد ملیت هم ما دیدیم که از زمانی که پزشکی آمده متوجه اینقدر مسئله ملیت ها و خواست های ملیت ها در خواست های برای تعیین سرنوشت خودشون مطرح است، که در اینجا اقداماتی که انجام داده، یکی این که در تمام مناطق ملی سعی کردن استانداران بومی را منتصب کنن، از طرفی دولت پزشکیان مطرح کرده که ما بایستی اصل 15 قانون اساسی را یعنی آموزش زبان مادری را در مدارس آغاز کنیم. حالا مجلس در اینجا جلوشو گرفت، ولی دولت اعلام کرده که ما چون این چیزی در مورد قانون اساسی هست نمیتونیم جلوشو بگیریم و عملا این بحث رو دارن مطرح میکنن. یعنی به شکلی خود پزشکیان که خودش خب هم نظارتا مادرش کرده، پدرش ترک هست، به زبان ترکی و کردی هم بلده، داره سعی میکنه که مسئله ملیت ها رو به این شکلی مطرح کنه که زمینه های سازمان یافتگی در درون این جنبش ها را کاهش بده و نشون بده که ما میخواییم مسئله به شکلی حل کنیم. بنابراین این هم یکی از نکات دیگه هست که دارن به شکلی روش مطرح برنامه ریزی میکنن. ولی نکته دیگه ای که به نظرم خیلی برجسته است، اینها از این که جنبش بتونه به شکل سازمان یافته ای وارد عمل بشه به شدت نگرانن، بنابراین خط سرکوبشون را با شدت و حدت دارن به پیش میبرن. میبینیم که در تمام این روزها، تمام تحولاتی که در ایران داره صورت میگیره، ما شاهد دستگیری مرتب فعالان مدنی، فعالان صنفی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، شاعران، موسیقیدانان هستیم. هرچند خب برای اینکه این فضا را به شکلی مدیریت کنن، گاهی 4 نفر میگیرن، 1 نفر آزاد میکنن با وثیقه، بعد دوباره میگیرن، بعضی را براشون پرونده سازی میکنن، به شکلی دارن این مسئله را به پیش میبرن که جامعه اعلام کنن که ما هنوز توان سرکوب داریم. یعنی ماشین سرکوب رژیم به شکلی داره عمل میکنه. خب این روشنه که ماشین سرکوب رژیم عملا از طرف مردم نه به قول معروف ترسی تو جامعه ایجاد شده، نه نگرانی وجود داره، بلکه این اقداماتی که میکنن، اون نسلی که میره تو زندان برمیگرده، وقتی که مثلا دختری رو میبرن دانشجو یا خبرنگار میره زندان و بعد از آزادیش میاد و عکس اون 3 تا دختر شجاع کرد دست میگیره که حکم اعدام گرفتن، نشون میده که مقاومت در زندان بسیار بالاست و در بخش‌های مختلف بسیار بالاست. این اون چیزی است که ما شاهدش هستیم که در زمینه سیاست سرکوبی که رژیم داره پیش میگیره، این سیاست نمیتونه به هدفش برسه، ولی رژیم میدونه که تو شرایط کنونی نمیتونه به شکلی عقب نشینه. بنابراین سیاست رژیم به این شکلی است که بتونه این گسلهای که به خطرناک احساس میکنه به شکلی این گسلها را مدیریت کنه، از طرف دیگه بتونه فضای ایجاد کنه که در زمینه مطالباتی همسویی های به مردم نشون بده، شکاف ایجاد کنه، و در زمینه جنبش مدنی هم نگذاره که این جنبش وارد یک فاز درگیری بشه، عملا عقب نشینی ها را تو این رابطه صورت داده. این مجموعه ایست که رژیم داره سعی میکنه که داخل جامعه را آرام کنه، در کنار اون پایه خودش را از طریق یک پارچه کردن نیروهای اپوزیسیون درونی خودش به شکلی پیش ببره و عملا کاری کنه که بتونه با دست پر با آمریکا وارد مذاکره بشه. سیاستی هم که در مورد آمریکا داره به نظر میاد علارغم اون حرفایی که میزنن که ما این کارا میکنیم اون کارا میکنیم به تهدیدات ترامپ پاسخ میدن به شکلی، ولی سعی میکنن راه ها رو نبندن. یعنی اینجا به خاطر نقشی که کشورهای عربی داره، یعنی نقشی که عربستان بازی کرده، قطر بازی کرده، امارات داره بازی میکنه، یا روسیه مطرح کرده که ما میتونیم واسطه بشیم، سیاست رژیم اون سیاستی که در داخل داره در پیش میگیره با این هدف هستش که پشتوانه خودش رو تقویت کنه، نگذاره تو این شرایطی که فشار اقتصادی زیر فشار حداکثری که آمریکا داره پیش میبره، فشار اقتصادی خیلی بالا رفته، وقتی که یک مرتبه یک دلار به 100,000 تومن میرسه، به خود جامعه نشون میده که میتونه واکنش نشون بده تو این رابطه، یعنی ارزش پول به شدت سقوط کرده و حتی اون که همتی رو برکنار کردن عملا دیدن راه به جایی نبرد، همچنان داره این ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و این مشکلی است که اینا دارن دست پنجه نرم میکنن، ضمن اینکه فروش نفتشون به شدت کاهش پیدا کرده، کنترل آمریکا بر کشتی هایی که نفت دارن و شناورهایی که در اقیانوس ها رها شدن و منتظرن که برن یه جای نفتشون رو یا محمولشون رو تخلیه کنن، شناسایی داره میشه، بهشون فشار داره میاره، بندرهایی که داره میپذیرن آمریکا تحریم میکنه. این مجموعه طوری است که بنابراین سعی میکنه داخل رو به شکلی کنترل کنه و مدیریت کنه، اختلافات درونش رو به شکلی مدیریت کنه که بتونه وارد مذاکراتی با آمریکا بشه. روشن هستش که جمهوری اسلامی راهی جز سازش با آمریکا نداره. اون سیاست نگاه به شرق شکست خورده است، اون سیاست بلند پروازی های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی به کار برد و محور مقاومت شکل داد که تمامش فقط جنبه امنیتی و نظامی داشت شکست خورده است. حاکمیتی که میگفت در 20 سال پیش که 2 روز دیگه یعنی تموم شد دیگه، پریروز یا پایانش این سال بود دیگه، پایان سال 1404 قرار بود که در آغاز سال 1404 برنامه 20 ساله ایران در صدر کشورهای منطقه باشه به لحاظ رشد اقتصادی، توان اقتصادی، توان فنی و توان تکنولوژی، و الان می‌بینید که در رده آخر هست، حتی کشورهای که مثل کویت، مثل امارات که جمعیت بسیار پایین دارن، ایران یک جمعیت 90 میلیونی به این امکانات عظیم داره، اقتصادش از اقتصاد قطر، از اقتصاد امارات، از اقتصاد کشورهای منطقه عربستان و ترکیه هم حتی حساب نکنیم پایینتره، به این نشون میده ورشکستگی و سیاست است که خامنه ای در پیش گرفت بعد از دولت خمینی با روی کار آوردن سیاست احمدی نژاد به اون باند برادران قاشقچی و ادامه این سیاست رو در با دولت پزشکیان پیش برد که تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی، عملا سیاست های خامنه ای به شکل خیلی جدی شکست خورده است و تو این 20 سال عملا ایران لحاظ اقتصادی در هم پاشیده است، در هم شکسته است و روال فروپاشی رو داره به پیش میگیره. این اون وضعیتی است که الان ما درش قرار داریم. واقعیت نیستش که باید امیدوار باشیم که سایه جنگ و بمباران بر ایران نیاد، بدترین ضربه است که میتونه به جنبش زن زندگی آزادی برسه. اون چیزی که در سال جدید میشه امیدوار بود اینه که جنبش زن زندگی آزادی، بخش های مختلف جنبش زن زندگی آزادی، بخش هایی که مبارزات مدنی و آزادی خواهانه است، چه در مسئله مسائل زندگی مردم، چه مسئله فرهنگ، موسیقی و مسئله حجاب، تمام اینا جایی است که رژیم مردم دارن سنگربندی های خودشون میکنن و به شکل بسیار برجسته پیش میرن. جنبش مطالباتی جنبش قدرتمندی است که برای حق حیات، برای آموزش رایگان، بهداشت رایگان، مسکن قابل زیست و قابل پرداخت، تأمین اجتماعی فراگیر دارن مبارزه میکنن. از اون طرف هم خواستهای مردم برای اینکه بتونن اونطور که میخوان جامعه رو سازمان بدن روز به روز داره گسترده تر میشه و اون چیزی است که مردم دارن فضایی رو ایجاد میکنن که بی توجه به اون نیروهایی که اپوزیسیون راستی که وابسته و آویزان به قدرت‌های خارجی هستن که همیشه سهاراشون شکست خورده، خودشون بتونن که ارگان‌های خودشون رو شکل بدن. این وضعیتی است که ما درش قرار داریم. در آغاز سال جدید امیدوار باشیم که جنبش زن زندگی آزادی در همه عرصه‌ها بتونه خودش رو گسترده‌تر سازماندهی کنه، گسترده‌تر خودش رو منسجم کنه و بتونه از طریق این شورشی که در پایین شکل گرفته و داره قدرتمند پیش میره، بتونه این حاکمیت تاریک اندیش، عقب مانده و قرون وسطایی را در هم بشکنه، باعث فروپاشیش بشه و زمینه های قدرت مردم، یک شرایط دموکراتیک، شرایط آزاد، شرایط فمینیستی و دولتی سکولار به وجود بیاره که بتونه به این خواستهای مردم پاسخ بده. سال 1404 با امیدوارم که سال رهایی مردم ایران از این فاشیزم مذهبی باشه و از فاشیزم ترامپیستی که برای خطری برای منطقه ما میشه هم نجات پیدا کنه. پیروز باشید.